با سلام و احترام، من نعنا مشایخی هستم. اینجا رادیو فرکتاله و شما دارین اپیزود 11 از فصل دوم در تکاپوی انسان شدن رو گوش میکنید. عنوان این اپیزود جبر و اختیار هست. واقعیتش برای تهیه این اپیزود زمان زیادی رو به تحقیق و مطالعه اختصاص دادم، چون موضوع بسیار مهمیه و بسیار چالش برانگیز. و ازتون درخواست میکنم تا انتهای این اپیزود رو بدون تعصب شنونده باشین. در انتها این یک دیدگاه هست که میتونیم باهاش موافق یا مخالف باشیم. ما همیشه به عنوان انسان خودمون رو موجودات دارای اختیاری میدونیم، اما در جای جای مختلف تاریخ کسانی بودن که به این اصل اختیار با ابهام نگاه کردن و اون رو زیر سوال بردن. در این اپیزود ما دیدگاه‌های این افراد رو بررسی می‌کنیم. از 4 منظر به این موضوع نگاه خواهیم کرد: فلسفه، تفکر سیستمی و سیبرنتیکس، نوروساینس و عرفان. خب ببینیم اولین کسانی که جبرگرایی رو مطرح کردن در تاریخ چه کسانی بودن. قاعدتا اولین کسانی که به اختیار انسان به دیده ابهام و شک نگاه کردن کسانی بودن که فلسفه زندگی براشون مهم بوده و کسانی نبودن جز فلسفه، و مهمترین اونها اسپینوزا. اسپینوزا معتقد بود که انسان حاصل گذشته است. یک انسان با یک ژنتیک به دنیا میاد و بعد تحت تعالیم و آموزش‌های خاصی، خانوادگی، فرهنگی، مذهبی، فرهنگ جامعه قرار می‌گیره که هیچ کدوم اینها انتخاب خودش نبوده. اسپینوزا معتقد بود که هر انسان در هر لحظه در نتیجه تمام اون چه آموخته و به ارث برده عمل می‌کنه و این با آزادی و اختیار جور در نمیاد و منافات داره. در واقع جبرگرایان اسپینوزایی معتقدن که مثلا اگر من هم با همون ژنتیک یک فرد دیگه به دنیا می اومدم، همون پدر و مادر و همون آموزش ها و همون تجربیات رو اگر می داشتم، در این لحظه همون کاری رو می کردم که اون فرد کرده. اسپینوزا معتقد بود که ما به عنوان انسان آزادی عمل نداریم و تحت جبر گذشته هستیم و تنها احساس داشتن اراده داریم. یعنی بعد از انجام یک عمل احساسی به ما دست میده که فکر میکنیم خودمون تحت اختیار خودمون و با اراده آزاد تصمیم گرفتیم اون کار رو انجام بدیم. جهان، جهان علیت هست و هر عملی که انجام میشه تحت جبر علتهای گذشته هست. مثلا اگر من الان تصادف میکنم، یک دلیل نداشته، بلکه بی نهایت دلیل وجود داره که در همگرایی اونها با هم اتفاق تصادف کردن من رقم خورده. حتی مثلا اگر من سرعتم زیاد بوده و یکی از علتهای این تصادف سرعت بالای من بوده، خود این سرعت بالا هم علتهایی داره. مثلا من عجله داشتم. خب چرا عجله داشتم؟ چون دیر راه افتادم. چرا دیر راه افتادم؟ چون کلیدم رو پیدا نکردم یا خواب موندم. و باز برای هر کدوم از اینها هم دلایلی وجود داره که از قبل رخ داده و من در لحظه تصادف هیچ گزینه دیگه ای نداشتم جز اینکه تصادف کنم. حتی اگر دلایل روانشناختی هم وجود داشته باشه، مثل اینکه من وقتی عجله دارم استرس میگیرم، خودش معلول ژنتیک من و آموخته ها و تجربیات من از کودکی تا به امروزه. جبرگرایان اسپینوزایی معتقدن که علت هر اتفاقی رو اگر که ریشه یابی کنیم، انقدر عقب برمیگردیم تا به بیگ بنگ برسیم. در واقع اونها معتقدن که اگر این اتفاق در این لحظه داره میفته، از اول چون بیگ بنگ اتفاق افتاده و بعد از اون اتفاقاتی که در یک چرخه علیت رخ داده تا به این اتفاق رسیده. در تفکر سیستمی هم این اصل علیت تایید میشه. در تفکر سیستمی و سیبرنتیکس اینطور گفته میشه که جهان یک سیستم خودسازمانده و خودگرداننده است که از طریق مکانیزم‌های بازخورد و اصلاح در جهت تکامل داره پیش میره. یعنی دائم داره به ایمرجنت پراپرتی ها و ویژگی ها و توانمندی های به ظهور رسیدش اضافه میشه. مثلا در شکلگیری سیاره‌ای مثل زمین، اول موجودات تکسلولی مثل باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌ها شروع به مشارکت با هم کردن و بعد از طریق بازخورد دادن به همدیگه عملکرد همدیگه رو اصلاح کردن تا در نتیجه یک موجود متکامل‌تر چند سلولی به وجود بیاد. موجودات در ادامه از طریق مشارکت کردن با هم موجودات دیگه ای رو خلق می کنن و این فرایند چرخه علت و معلولی یعنی علیت رو در جهان پایدار نگه می داره. جهان یک سیستم هست که قوانین طبیعی خودش رو داره و نیروهای خودش مثل گرانش، نیروی هسته‌ای ضعیف و قوی و نیروی الکترومغناطیس و ذرات و موجودات از طریق این نیروها با هم برهم کنش دارن و ویژگی‌ها و توانایی‌های سیستم رو ابراز می‌کنن. در تفکر سیستمی هم هر جزء در این سیستم در این فرایند نقش داره و در یک نظم مشخصی داره این فرایند پیش میره، مثل یک ماشین عظیم و جسه که بی نهایت چرخدنده داره و این چرخدنده ها دارن توی همدیگه میچرخن و حتی سرعت هر کدومشون تنظیم شده با حرکت کلی سیستم هست. اگر یک چرخدنده الان داره میچرخه به دلیل چرخیدن میلیاردها چرخدنده دیگه است. در تفکر سیستمی همه پدیده ها علت هستند برای یک پدیده و یک پدیده علت هست برای همه پدیده ها. در سالهای اخیر علمی در جهان در حال گسترش هست به نام نوروساینس. این علم از همگرایی فیزیک و روانشناسی و فیزیولوژی اعصاب به وجود اومده، یعنی از مشارکت چند توانایی سیستم، همونی که توی تفکر سیستمی الان بهش پرداختیم. این علم خیلی کمک کرده که ما بتونیم بفهمیم سلسله اعصاب در بدن یک انسان چطور منجر به ادراک و شناخت و رفتار انسان میشه. در سال 1983 نورولوژیستی به نام بنجامین لیبت یک آزمایشی رو انجام داد. این آزمایش به این شکل بود که افرادی جلوی یک ساعت که با یک نقطه نورانی ساعت رو مشخص میکرد میشستن و یک اهرم هم توی دستشون بود و الکترودهایی هم به مغزشون وصل شد تا حرکت سیگنال‌های مغز رو ثبت بکنه. از افراد خواسته شد که هر وقت خواستن اون اهرم رو فشار بدن و همزمان با استفاده از اون نقطه نورانی روی ساعت ثانیه دقیق اون لحظه‌ای که اهرم رو فشار دادن رو هم به یاد بسپرن. خب پیشبینی اینطور بود که فرد تصمیم میگیره اهرم رو فشار بده، مغز دستور لازم رو به عضله دست میفرسته و اون فرد اهرم رو فشار میده. ولی در کمال ناباوری نتیجه این آزمایش با این پیشبینی منطبق نبود. بلکه دستگاه‌های EEG که سیگنال‌های مغز رو ثبت می‌کرد حدود 350 میلی ثانیه قبل از اینکه فرد تصمیم گرفته اهرم رو فشار بده سیگنال‌های رو ثبت کردن، یعنی تصمیم اول در مغز و توسط سلول‌های عصبی مغز گرفته شده و بعد فرد فکر کرده که خودش تصمیم گرفته. این آزمایش بحث‌های چالش برانگیزی رو در محافل علمی به وجود آورد. اینکه پس اینطور که معلوم شده انسان اراده آزاد نداره. لیبت خودش میگفت من کاری به بحث‌های فلسفی ندارم. لیبت میگفت هدف من از انجام این آزمایش اصلا امتحان کردن اراده آزاد انسان نبوده. من فقط میخواستم بدونم که چقدر ضمیر ناخودآگاه در انجام و رفتارهای یک انسان نقش بازی میکنه. چند سال بعد دانشمند دیگه‌ای به نام جان دیلان هایز از انستیتوی ماکس پلانک این آزمایش رو به روش دیگه‌ای و تجهیزات مدرن‌تری تکرار کرد. این آزمایش به این شکل بود که افراد در دو دست چپ و راستشون کلیدی برای خاموش و روشن کردن داشتن و روی یک صفحه مانیتور جلوشون حروف الفبای انگلیسی حرکت میکرد و اونها حق داشتن زمان تصمیم گیری رو خودشون مشخص کنن، یعنی هر زمان که خواستن دکمه رو فشار بدن و بعد اون حرفی رو که روش تصویر ثابت میمونه رو اعلام کنن. فعالیت‌های مغز این افراد هم توسط دستگاه‌های FMRI رصد می‌شد. نتایج این آزمایش هم حیرت انگیز بود. نتایج این آزمایش نشون می‌داد که حدود 7 ثانیه قبل از اینکه این افراد تصمیم رو بگیرن دکمه رو زدن. فعالیت مغز شروع شده و توسط سیگنال‌های دریافتی از مغزشون می‌شد پیش‌بینی کرد اون که اونها چه تصمیمی می‌خوان بگیرن. در واقع این آزمایش هم نشون داد که مغز بر اساس نظم حاکم بر سلسله اعصاب و نورون‌ها و با استفاده از اطلاعات قبلی و با پیش‌بینی آینده تصمیم می‌گیره و بعد از 7 ثانیه انسان تازه فکر می‌کنه که در حال تصمیم گیری هست. این آزمایش هم نشون داد که انسان احساسی داره به نام احساس فاعل بودن، احساس دارای اراده بودن. در واقع این آزمایش نشون میداد که تصمیمی که یک انسان میخواد بگیره با بررسی سلسله نورون‌ها و اعصاب درون مغزش قابل پیشبینیه، قبل از اینکه اصلا اون انسان بدونه که یه همچین تصمیمی گرفته. این احساس رو هم دانشمندان اینطوری تحلیل کردن که چون انسان دارای قدرت تخیل و تصویرسازی هست، باید فکر کنه که فاعل هست تا این قابلیت تخیل و تصویرسازیش رو جدی بگیره. در واقع انسان به عنوان موجودی که توانایی تخیل داره باید احساس داشتن اراده هم داشته باشه. این دوتا مکمل هم هستن. انگار که احساس داشتن اراده پیش نیازیه برای قابلیت تخیل کردن توسط این موجود یا ماشین به نام انسان. انسانی که میتونه تصور بکنه آینده رو و خیال پردازی بکنه، اول باید فکر کنه میتونه اراده بکنه که اون تصویر رو به وجود بیاره تا بعد از این قابلیت تصویرسازی و تخیلش استفاده کنه و اون رو هی پرورش بده. عصبشناس دیگه‌ای هم به نام دین بونومانو در کتاب مغز شما یک ماشین زمان است میگه مغز دقیقا مثل یک کامپیوتر که ابزارش حافظه و زمان هست، اطلاعات از پیش ذخیره شده در ضمیر ناخودآگاه رو دریافت میکنه و طبق الگوهای ذهنی پردازش میکنه و با اطلاعاتی که توسط پیشبینی آینده به دست میاره تصمیمی رو اتخاذ میکنه. در واقع از گذشته برای پیشبینی آینده استفاده میکنه و بعد از تصمیم گیری احساس فاعل بودن و دارای اراده بودن رو هم اجرا میکنه و فرد فکر میکنه که دارای اراده است. این عصبشناس هم عنوان میکنه که مغز انسان مثل یک کامپیوتر میمونه، مثل یک ماشین زمان میمونه که یک سری الگوریتم داره و یه سری هم ورودی داره، یه سری دیتا و داده داره که در حافظش ذخیره شده. از اون اطلاعات برای ورودی این الگوریتم ها استفاده میکنه و خروجی این الگوریتم ها رو به عنوان تصمیمات خودش لحاظ میکنه، در صورتی که اون اراده آزادی نداره و این کامپیوتر هستش که داره تصمیم گیری میکنه و توسط اطلاعات گذشتهش داره آینده رو رقم میزنه. ریاضیدانی به نام کانوی هم از دانشگاه کمبریج بازی رو طراحی میکنه. اسم این بازی رو میذاره بازی زندگی. اون تعداد زیادی مهره رو به دلخواه روی صفحه شطرنجی با مربعهای زیاد طوری میچینه که در هر خونه یک مهره وجود داشته باشه، ولی ترکیب اونها میتونه هر شکل دل بخواهی مثل مربع و لوزی و هر شکل دیگه ای رو به خودش بگیره. بعد سه تا قانون ساده رو برای این بازی تعریف میکنه. اولیش این که هر مهره‌ای که جمع مهره‌های 8 خونه اطرافش 2 باشه اجازه داره یه مرحله دیگه بازی کنه، یعنی به زندگی ادامه بده. دومیش هر مهره‌ای که جمع مهره‌های 8 خونه اطرافش 0 یا 1 باشه از بازی حذف میشه، یعنی از تنهایی میمیره. اگر بیش از 3 هم شد حذف میشه، یعنی انگار از ازدیاد جمعیت و کمبود غذا میمیره. و قانون سوم این که هر مهره‌ای که جمع مهره‌های 8 خونه اطرافش 3 بشه نه تنها به موجودیت خودش ادامه میده، بلکه در مرحله بعد یه مهره دیگه به یکی از 8 خونه خالی اطرافش هم اضافه میشه، یعنی در واقع تولید مثل میکنه. اگر این بازی رو مثلا تا 10,000 مرحله ادامه بدیم به نتایج خیلی شگفت‌آور و جالبی دست پیدا می‌کنیم. برای مثال حتی اگر مهره‌ها در ابتدای بازی کاملا نامنظم چیده شده باشن، ساختارهای خیلی پیچیده و منظمی شکل می‌گیرن. این ساختارها هم برای مدتی باقی می‌مونن، هر از گاهی تولید مثل می‌کنن و در آخر هم از بین میرن. علاوه بر اینا دو پدیده چشمگیر هم در این بازی مشاهده میشه. یکی این که هر قدر بازی ادامه پیدا میکنه ساختارهای ساده به سازه‌های پیچیده تبدیل میشن، یعنی در واقع تکامل پیدا میکنن. و پدیده دوم این که موجوداتی که شکل میگیرن رفتارها و خصلت‌های خاصی از خودشون نشون میدن که مشابه رفتار و خصوصیاتیه که در موجودات زنده دیده میشه. و جالبتر این که بعضی از این خصایل ذاتی و غریزی در موجودات زنده وجود دارن. توی این بازی ساختارها یا موجوداتی که شکل میگیرن با وجود بزرگ یا کوچیک بودنشون یک پارچگی خودشون رو حفظ میکنن. بعضی از این ساختارها هرچه در زمان جلوتر میره مهره هایی رو پشت سر خودشون جا میذارن، بعضی دیگه هم تا بزرگ میشن موجودات کوچیکتری در اطرافشون ظاهر میشه که شروع به خوردن اون که از موجود بزرگتر به جای مونده میکنن. در واقع از موجود بزرگتر تغذیه میکنن و جالبتر این که اگر از خوردن اونها جلوگیری بشه راه موجود بزرگتر رو سد میکنن، عین بچه‌ای که اگر مادرش به اون غذا نده مزاحمش میشه و در نهایت اگر باز هم غذا به اونا نرسه موجود بزرگتر رو تیکه تیکه میکنن. مثال جالب دیگه موجودیه که در هر 30 یا 40 مرحله یک موجود مشابه خودش تولید میکنه. اگر تعدادی از این موجودات در وضعیت خاصی نسبت به هم قرار بگیرن، تو هر 300 مرحله یه موجود بزرگتر و متفاوت از خودشون تولید میکنن. نکته مهم و شاید باور نکردنی اینه که توی این بازی بازیگر فقط مهره ها رو بر اساس 3 تا قانون چیده. بر اساس 3 تا قانون جا به جا میکنه. یا در واقع نرم افزاری می نویسه که مهره ها رو با 3 تا قانون حرکت بده و هیچ دخالت مستقیمی تو هیچ یک از این اتفاقات و پدیده ها مثل تولد، زندگی، تغذیه، تولید مثل، تکامل، مرگ و حتی رفتارها و خصلت های ذاتی و غریزی این موجودات مثل حمایت کردن از ضعیف، هدایت و رهبری، عصبانی شدن، مهربونی و تغذیه بچه ها، کار گروهی و اینها نداره. تمام این پدیده ها خود به خود به دنبال عمل کرده بدون اغماز قوانین خاصی داره اتفاق می افته. حالا شما میتونین برای سرگرمی جهان خودتون رو بسازین، قوانین خودتون رو ایجاد بکنین توی این بازی و ببینین چه چیز جالب و غریبی از تعداد مهره های پراکنده و نامنظم به وجود میاد. اگر این کار با یک کامپیوتر انجام بدین خیلی هم نتایج براتون سریع‌تر و خیلی آشکارتر نشون داده میشه. این بازی ساختار سیستمی و خودسازمانده بودن جهان رو در واقع نشون میده. اینکه جهان قوانین مشخصی داره که روی اجزای خودش اعمال میکنه و دیگه از اونجا به بعد این قوانین و رفتار اجزا در یک چرخه علت و معلولی قرار میگیره و این سیستم رو در جهت تکامل پیش میبره و این سیستم ویژگی ها و قابلیت هایی رو از خودش در این چرخه نشون میده. این اجزا همه و همه تحت جبر این قوانین هستند. خب ببینیم این موضوع در عرفان چطور بررسی میشه. زمانی که در صحبت‌های عرفا و روشنضمیرانی مثل نیسارگاداتا مهاراج و کریشنامورتی هم تعمق میکنیم، متوجه میشیم که اونها هم انسان رو فاعل یک فعل نمیدونستن. نیسارگاداتا همواره تاکید میکرد که انسان فاعل نیست، بلکه بعد از انجام شدن یک عمل احساس فاعل بودن داره. اون میگفت اتفاقات در جهان خود به خود میافتند و هر اتفاق معلول تمام اتفاقات قبلش هست و هر اتفاق دلیلی برای تمام اتفاقات در آینده. اما انسان موجودی هستش که این رخدادهای خود به خودی رو نتیجه اراده خودش میبینه. کریشنامورتی هم این مورد رو تایید و تاکید میکنه که انسان اراده آزاد نداره. در انجام فعل هیچ اراده ای از انسان مؤثر نیست، بلکه اعمال خود به خود و در نتیجه مشارکت مغز انسان، یعنی سیستم عصبی مغز، با تمام رخدادهای دیگه در جهان صورت میگیره. کریشنامورتی حتی این رو هم عنوان میکنه که اصلا انتخاب در نتیجه بی‌نظمی و تعارض در ذهن یک انسان هست. یعنی انسان زمانی فکر میکنه که باید از بین چند راه یکی رو انتخاب کنه یا از بین چند رفتار یک رفتار رو انتخاب کنه که در درون ذهنش بی‌نظمی و تعارض وجود داره. و زمانی که انسان درون نگری میکنه و تعارضات و تضادهای درون خودش رو حل کنه، اصلا انتخابی دیگه در کار نیست. با طبیعت و نظم موجود بدون هیچ گونه مقاومتی پیش میره. اون اینطور میگفت که این ویژگی انسان که فکر میکنه اراده داره و میتونه انتخاب کنه، به خاطر مقاومت ذهنش هست که همیشه در برابر لحظه حال مخالفت میکنه و در خودش تضاد و تعارض ایجاد میکنه. ذهنی که در صلح هست و کاملا در لحظه حال همسو و هماهنگ با اون چیزی که هستش بودن میکنه، اصلا در معرض انتخاب قرار نمیگیره که بخواد تازه تصور داشتن اراده هم داشته باشه. کریشنامورتی با صراحت میگفت جهان سرشار از فعل هست، نه فاعل. مثلا وقتی من دارم راه میرم، فعل راه رفتن وجود داره، نه کسی که راه میره. فاعل این فعل تمام دنیاست. تمام اون چه من خوردم و انرژی شده تا بتونم راه برم. جاذبه زمین، خود زمین و همینطور اگر ریز بشیم میبینیم در این راه رفتن تمام دنیا دخیل هستن. پس راه رفتن وجود داره، نه راه رونده. مثل همون بازی زندگی طراحی شده توسط کانوی که فعل‌هایی در اون وجود داره، مثل تولید مثل، مثل همکاری کردن، مثل همدیگر رو خوردن، مثل همدیگر رو از بین بردن، مثل رهبری کردن. این فعل‌ها وجود داره، اما فاعل این فعل‌ها کل اون سیستم هست، قوانینی که حاکم بر اون هست و تمام اجزایی که در اون سیستم هستن. خب از مجموع تمام این چهار نظریه، یعنی دیدگاه، در واقع چهار تا دیدگاهی که ما داریم، از فلسفه نگاه میکنیم، از نوروساینس نگاه میکنیم، از نگاه ریاضیدان ها نگاه میکنیم، از نگاه تفکر سیستمی و سیبرنتیکس نگاه میکنیم و از نگاه عرفا و تعالیم باستانی و تعالیم هستی شناسانه نگاه میکنیم، میبینیم که گویا انسان اصلا اراده‌ای نداره در انجام فعل و تمام افعالی که انجام میده در یک چرخه علت و معلولی هست. اون چیزی که از یک انسان مشارکت داره در انجام یک فعل، سلسله اعصاب اون فرد هست که سلسله اعصابش هم باز در همون چرخه علت و معلولی شکل گرفته، توسط ژنتیکش، آموخته‌هاش، تجربیاتش و توسط همه اینها یک شبکه‌ای از نورون‌ها درون مغز یک انسان تشکیل شده که اون به عنوان یک جزء در این چرخه علت و معلولی همکاری و مشارکت می‌کنه با دیگر اجزا برای به وجود آوردن یک فعل برای انجام یک فعل، اما این به معنی اینه که دارای اراده آزاد نیستش و همه چیز داره خود به خود اتفاق میفته، در یک چرخه داره اتفاق میفته و فقط انسان یک ویژگی داره و اون اینه که میتونه احساس داشتن اراده و احساس فاعل بودن داشته باشه که در واقع مکمل اون توانایی و ویژگی تخیل و تصویرسازیش هست. خب اینجا یک سوال بسیار اساسی مطرح میشه. اینکه خب پس واقعا اراده انسان تو چیه؟ اگر در انجام فعلها اراده انسان وجود نداره، اراده انسان در چی وجود داره؟ توی اپیزود بعدی ما به بررسی این سوال میپردازیم. اینکه اگر در انجام اعمال انسان اراده آزاد نداره، آیا در حوزه و زمینه‌ای هستش که دارای اختیار باشه؟ تفاوت موجودی به نام انسان با سایر موجودات پس در چیه؟ اگر این همه سال گفته شده که انسان دارای اختیاره و تنها موجودیه که دارای اختیاره، این اختیار دقیقاً در کجا وجود داره پس وقتی که حتی در انجام اعمالش وجود نداره؟ و به این میپردازیم که اگر قراره که فکر کنیم هر آدمی هر کاری که انجام میده طبق اراده آزادش انجام نمیده، پس چطور توی جامعه باید رفتار کرد؟ اینکه هر کسی هر کاری بکنه ما بگیم خب این دست خودش نبوده، اراده آزادش نبوده، سنگ رو سنگ بند نمیشه. چطور این موضوع در واقع چطور داره توجیه میشه در این نظریه ها؟ و به یک موضوع بسیار مهم دیگه هم خواهیم پرداخت، اینکه تفاوت جبرگرایی با اعتقاد به یک سرنوشت از پیش تعیین شده چیه؟ آیا این دوتا یکی هستن یا تفاوت بسیار بنیادینی وجود داره بین اینکه ما هر لحظه رو معلول علتهای گذشته در چرخه علت و معلولی بدونیم یا اینکه فکر بکنیم که یک سرنوشت از پیش تعیین شده ای وجود داره و طبق اون همه چیز داره با همدیگه پیش میره؟ پس تا اپیزود بعدی شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم که در اپیزود بعدی در ادامه این مبحث جبر و اختیار همراه من باشی. موسیقی